خاکهای نرم شهدایی اون منطقه قرار میگیره و تغییر رویه و مسیر میده. خب اینو که داشتیم، استخراج نکردیم، نسل جدید نشون ندادیم و این همون مسئله ایست به نام حافظه تاریخی. ما به شدت در مسئله حافظه تاریخی کمبود داریم. مقام معظم رهبری هم در سخنرانی که مدت‌ها پیش داشتن ایشون فرمودن که ما نتونستیم دستاوردها رو به نسل جدید نشون بدیم و الحمدلله این حرکت جدیدی که شروع شد، بحث اردوی راهیان پیشرفت، خیلی حرکت خوبیه. همین مدل راهیان پیشرفت رو باید ما راهیان پیشرفت شخصیت امام داشته باشیم، یعنی شما بتونید این مدل پیشرفته و بروز شخصیت امام رو در جامعه نشون بدید، چیزی که بتواند با نسل جدید ارتباط برقرار کنه با توجه به اقتضائات و نیازهایی که داره.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از جناب عالی استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین، جناب عالی دکتر مهدی راسخی، محقق، پژوهشگر و نویسنده محترم و همینطور مسئولیت‌های مهمی که در خصوص همین مباحث حضرت عالی دارید، هم کار پژوهشی تحقیقی و علمی و هم کار اجرایی که به هر حال میتونید به سالهای نوجوانان و جوانان و همینطور خیلی از کارشناسان که مسائل سیاسی اجتماعی ایران رو با محوریت راهبردهای مدیریتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه دنبال میکنن، جناب عالی پاسخگو باشید و این کمک میکنه به پیشرفت مباحث برنامه که من به سهم خودم از حضرت عالی ممنون و سپاسگزارم. از شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه مباحث برنامه راهبرد رو شنیدید، انشالله که استفاده کرده باشید. در فرصت‌های بعدی با دیگر زوایای راهبردهای مدیریتی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بیشتر آشنا میشیم با مباحث محققانه و دقیقی که جناب استاد راسخی ارائه میفرمایند. از دقت نظر شما بزرگواران ممنونیم. خدا نگهدارتون.
الان در این مقطع زمانی که ما موجود هستیم و میبینید که همه قدرت ها برخلاف ما دارن فعالیت میکنن و استثنائش بسیار کم است، شما اگر در داخل خودتون یک خللی پیدا بشد، یک اختلافی پیدا بشد، خدای نخواسته و انشاءالله نخواهد شد، و اگر خدای نخواسته شیاطین بخواهند، یا شیاطین داخلی یا شیاطین خارجی، رسانه های گروهی بخواهند یک اختلالی ایجاد کنند، شما بدانید که علاوه بر این که در اینجا شکست خوردید، در اون عالم هم پیش خدا مسئول هستید. برای اینکه حفظ جمهوری اسلامی یک فریضه است بر همه ما، و ما اگر چنانچه این فریضه را به درستی بخوایم انجام بدیم، باید همه با هم همراه باشیم، یعنی نه همین شما، نه همین سپاه و از اونا ارتش، نه همین قوای مسلح ما، همه ایران، همه افراد ایران، از روحانیون گرفته تا بازاری ها، تا مجلس، تا همه جا، وقتی همه اینها با هم شدند، یه قدرت، یه قوه هستند و این قوه می تواند در مقابل همه چیز ایستادگی کند.
ای خمینی، ای که آیت خدای سرمدی، ای خمینی، ای که آیت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما، امپریالیسم شرق و غربی زمان، در تزلزل و سقوط حتمی در جهان، امپریالیسم شرق و غربی زمان، در تزلزل و سقوط حتمی در جهان، ای ابر مجاهد شکست ناپذیر ما، الگوی مجاهدین و رهبر دلیر ما، ای ابر مجاهد شکست ناپذیر ما، الگوی مجاهدین و رهبر دلیر ما، از پیام تو زنده نام ما، ای امام ما، ای امام ما، ای خمینی، ای حسین فاتح زمان، ای تو نایب به حق صاحب زمان، ای خمینی ای حسین فاتح زمان، ای تو نایب به حق صاحب زمان، ای تبلور شکوفه های نخل انقلاب، سمبل نمایش کمال و عقل انقلاب، ای تبلور شکوفه های نخل انقلاب، سمبل نمایش کمال و عقل انقلاب، به احترام تو احترام ما، ای امام ما، ای امام ما، ای خمینی ای شهایت خدای سرمدی، ای خمینی ای شهایت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما،
اینجای باغ پرگله،
اینجا واژه‌ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار، اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس به عمد بر من دروغ بندد جایگاهش آتش است. مرواریدهای ساختگی، گفتاری درباره احادیث جعلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگیم به همه شما شنونده های خوب رادیو معارف. خوشحالیم از اینکه امروز هم توفیق دوباره نصیبمون شد تا با برنامه مرواریدهای ساختگی در خدمت شما باشیم. در برنامه امروز قصد داریم به بررسی معیارهای بروندینی نقد حدیث و بیان نمونه هایی از اون بپردازیم. البته اولین این معیارها عقل نام داره که امروز قراره درباره اون بحث و گفتگو کنیم. خوشحال میشیم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، وعجل فرجهم.
از زمان حیات رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله حرکت وضع و جعل حدیث آغاز شد و به همین علت علمای اسلامی در صدد ارائه معیارهایی برای تشخیص حدیث صحیح از غیر صحیح بودند و یکی از این معیارها مخالفت نداشتن حدیث با عقل. البته مراد از عقل در نقد حدیث عقل فلسفی نیست، بلکه مراد عقل عرفی است، عقلی که مقدماتش رو از شرع، حس و عقل میگیره. قرآن کریم در آیات فراوانی تفکر عقلی رو ستایش میکنه و کسانی رو هم که از نعمت عقل استفاده نمیکنن نکوهش میکنه. همچنین تفکر عقلی در روایات امامان معصوم علیهم السلام جایگاهی ویژه داره، تا اونجا که عقل رو در کنار وحی یکی از حجت‌های خدا بر بندگان قرار دادن. اگرچه روایتی مبنی بر این که در نقد حدیث باید به عقل رجوع کرد وجود نداره، اما دانشمندان اسلامی به طور طبیعی یکی از معیارهای مهم رو در نقد حدیث تعارض و مخالفت نداشتن حدیث با عقل دونستن. با وجود این باید گفت از اونجا که عقل در مواردی قادر به درک علت و سنجش حکم روایات نیست، برای همین محدودیت‌هایی برای شناخت حدیث معتبر از غیر معتبر از نظر عرضه بر عقل وجود داره. دوستان، از شما دعوت می‌کنیم در این مجال شنونده سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی، نویسنده کتاب وضع و نقد حدیث باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی و فرهیخته رادیو معارف. در برنامه های گذشته پس از اون که به زمینه های حدیث سازی و انگیزه های اون اشاره کردیم، وارد بحث نقد حدیث شدیم و عرض کردیم که نقد حدیث در واقع بررسی و سنجش یک روایت با آموزه های استوار و باورهای مستحکم است. عرض کردیم که برای نقد حدیث ما از دو دسته معیارهای درون دینی و برون دینی میتونیم استفاده بکنیم. معیارهای درون دینی در واقع معیارهایی بودند که دین باوران، اون گروندگان و مؤمنان به اون دین میتونستن از اونها بهره بجویند، مانند قرآن، احادیث و سنت متواتر و مستفیضه و در آخر مسلمات دینی و مذهبی. معیارهای برون دینی که امروز به اونها میپردازیم معیارهایی هستند که حتی اگر شخصی نتواند از قرآن و سنت سود بجوید، به جهت اینکه حالا یا مؤمن نیست یا قادر به فهم اونها نیست یا به هر دلیل دیگری، باز بتواند با اون معیار احادیثی رو نقد بکند. معیارهای درون دینی رو سه تا شمردیم: قرآن، سنت و مسلمات دینی مذهبی. معیارهای برون دینی رو هم به دلیل تقارن در سه عنوان عرضه می داریم: عقل، تاریخ قطعی و علم و حس. درباره عقل که معیار اول ما در دست معیارهای برون دینی است، صحبت بسیار زیادی شده و بحث‌های عمیقی مطرح شده. ما به طور خلاصه مقصود خودمون رو از عقل بیان می‌کنیم و بر اساس همون سه بحث عمده‌ای که در هر معیار عرض می‌کنیم، یعنی مفهوم معیار، اعتبار معیار و گستره کاربرد معیار، بحث رو انشالله پیش می‌بریم. عقل در متون دینی حداقل سه معنا داره. یکی مبدأ ادراکات بشری، یعنی آنچه که به وسیله او ما درک رو انجام میدیم. گاه به معنای خود فعل این کاره. عقل یا تعقل یعنی اندیشه ورزی، فکر کردن. و عقل البته شاید بیش از این دو معنای اول و دوم به معنای نیروی تشخیص دهنده خوب از بد در متون دینی به کار رفته. ما الان وارد بحث عقل نمیشیم. در کتاب عقل و جهل که دارالحدیث چاپ کرده و بنده افتخار همکاری در اون رو داشتم، این معنای عقل در متون دینی به خوبی بازگو شده. اما آنچه که در اینجا ما به عنوان یک معیار به کار میبریم، بدیهیات عقلی هست به اضافه باورها و مقبولات و مسلمات عمومی انسانها، نه باورهای شخصی. به سخن دیگر، ما مقصودمون از عقل در کاربرد به عنوان معیار سنجش حدیث فقط بدیهیات عقلی نیست. اگه اونجور باشه خیلی تعداد کمی از احادیث رو میتونیم با این معیار بررسی بکنیم. و مقصودمون از عقل هم هر باور فلسفی یا باور خاص یک شخص بسیار اندیشمند یا هر مقدار علامه نیست. پس فراتر از بدیهیات هست ولی محدودتر از باورهای اشخاص یا فرد و شخص خاصی است. بلکه منظور بدیهیات به اضافه آنچه که عموم انسانهای عاقل قبول دارند، باورهای کلی انسانی، البته انسانهایی که عقل سالم و فطریشون دست نخورده مونده، یعنی سرشت تشخیصیشون دستخوش انحراف و بیماری و آلودگی نشد. پس ما منظورمون از عقل اون محصولات پیچیده فلسفی نیست. اساساً نمیتواند دین به عنوان یک پیام الهی برای عموم انسانها تشخیص درستی یا نادرستی خودش رو به عده خاصی واگذار بکنه. دین نمیتواند به دست عده خاصی فقط بیفتد و اون عده اون دین رو به خواست و سلیقه خودشون بفهمند و به توده ها تفهیم کنند. حتی ما روحانیون، من طلبه، نمیتوانم آیه های روشن الهی، احادیث واضح رو طبق خواست خودم بفهمم و تفهیم کنم. وظیفه مردم این است که اگر من آیات روشن قرآن و احادیث بسیار واضح رو نادرست تفهیم کردن بیاشوبند و علیه شخصی که این کار رو میکنه موضع بگیرن. اما دین میتونه به عموم مردم واگذار بکنه. البته این در لایه های عمومی و ظاهر هست و دین میتواند لایه های عمیقتر، ژرفتر و غیر واضح در نظر اولی رو بیانش رو تفهیمش رو به عده خاصی مثل راسخون فی العلم بسپاره. اما در نگاه کلی و ظاهری آموزه های دینی باید معیار همگانی ما داشته باشیم، معیاری همه فهم داشته باشیم. این رو ما مقصود از معیار عقل می داریم.
گفتاری پیرامون احادیث جعلی و نقد حدیث در برنامه مرواریدهای ساختگی.
آیا شارع مقدس آورنده دین اجازه داده است؟ آیا پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام اجازه فرمودند که ما از معیار عقل و باورهای همگانی انسانی استفاده بکنیم و جملاتی رو که به اونها منسوب هست نقد بکنیم؟ اینجا دو تا مقام بحث هست. یکی این که آیا خود عقل اصلا حجیت داره یا نه؟ دوم، ائمه این حجیت رو قبول دارن یا نه؟ به سخن دیگر، اساساً عقل حجیت داره؟ آیا اساساً عقل رو میتونیم به کار ببریم تا بعد برسه به این که ائمه این رو فرمودن یا نه؟ این بحث برای گستره معیار عقل نیاز بهش داریم. خب ببینیم عقل حجیت داره یا نه؟ عقل وقتی که ما روش تمرکز میکنیم میبینیم میتونه به واقعیت خارجی راه بیابه. اگر کسی یک ذهن سالم داشته باشه میتونه تصویرهای منطبق با خارج رو در ذهن خودش ایجاد بکنه که این تصویرها منشأشون بیرونیه ولی در حقیقت درون خود ذهن و روح وجود دارن، مخلوق خود عقل هست. یعنی وجود ذهنیشون عطیه وجوددهی خود عقل هست. این تصورها با واقع بیرونی مطابقت دارن، لذا میتونن حاکی باشن. این واقع نمایی در سرشت خود عقل هست، دیگه نیازمند این که شارع مقدس به ما بگه نیست. ما اگر عقل صالحی و سالمی داشته باشیم خود به خود میتونیم با واقع ارتباط برقرار بکنیم. خب حالا اگر حدیثی هم درباره واقعیت و هستی داره صحبت میکنه، یعنی یک حدیث میخواد واقع رو به ما نشون بده، فرض بکنید میخواد بفرماید که در اینجا این شی وجود دارد، مثلا بفرماید در کرات دیگر آدمی وجود دارد، بفرماید مثلا در جهان فرشته‌ای وجود دارد، اگر اونجا که این حدیث واقعی رو نشون میده عقل هم بتونه به اون واقع پی ببره، پس باید این دوتا با هم مطابق باشند. چون عقل داره میگه من واقع رو میخوام به تو نشون بدم، شارع هم داره میگه من واقع رو دارم به تو نشون میدم، پس دو تا کاشف از یک حقیقت خارجی نباید با هم معارض باشن. دو تا آینه با یک زاویه مشخص نسبت به یک شی باید یک تصویر رو نشون بدن. عقل بشر باید یک شی رو در خارج، اگر بخوان خارج رو نشون بدن، نشون بدن. بس باید با هم موافق باشن. پس اگر با هم مخالف بودن، معلوم میشه یکی یا هر دوتا واقع رو نشون نمیده، یا عقل ما داره اشتباه میکنه یا اون حدیث داره اشتباه نشون میده، اون حدیث در واقع صادر نشده. خب اگر من به اون نشان دادن و حکایت عقلی خودم اطمینان پیدا کردم، دیگه نمیتونم چیزی مخالف اون رو بپذیرم و باور کنم، چون اون باور دوباره میخواد بیاد تو ذهن من بنشینه. ذهن نمیتونه یک شیء خارجی رو دو وجود ببینه. از یک وجود خارجی با یک زاویه دو تصویر متفاوت برداره. پس چون عقل نمیتونه بپذیره، هر شیء مخالف اون برداشته عقلی و قطعی خودش باشه رو کنار میذاره. این میشه اعتبار معیار. یعنی این معیار، این باور عقلی چنان استواره که هیچ چیز دیگری رو به خانه ذهن راه نمیده اگر معارضه با اون باشه. معیار اعتبار عقل ذاتیه، همراه خودش هست. پس باید یا ما در اون آموزه عقلیمون شک بکنیم، یا آموزه حدیثی رو که متفاوت با اونه بتونیم تأویل بکنیم. اگر تأویل هم نتونستیم بکنیم، کنار میگذاریم. تأویل بکنیم یعنی چی؟ یعنی بگیم معنای استعاری داره. اگر ما ثابت کردیم از نظر عقل که خدا نمیتونه جسم باشه، یک وجود بسیار گسترده خالق همه چیز، نمیتونه محدود به جسم باشه و نمیتونیم براش دست و گوش و پا تصور بکنیم، اگر یه حدیثی اومد یا آیه اومد و برای خدا عضوی رو ترسیم کرد که مثل جسم ما بود، شبیه ما بود، به واسطه اون آموزه عقلی میگیم این درست نیست یا باید تعویل بکنیم. مثلا بگیم این که گفته خدا دستش بسته نیست، یعنی حاکی از این که قدرت فراوانی داره. درست مثل همون که گفتیم شیر به صحنه و عرصه کشتی اومد، به تشک کشتی اومد. خب شیر که نمیتونه مثل آدمها فنون کشتی رو به کار بگیره. خب این آقا هم که نادرست حرف نمیزنه، پس منظور معنای استعاری شیره، یعنی اون آدم بسیار دلاور و شیردل و شجاع. پس اعتبار معیار عقل همراه خودش هست. دانشمندان علم اصول این موضوع رو این گونه بیان می‌دارن که حجیت عقل ذاتی هست، حجیت قطع همراه خودش هست.
رادیو معارف،
مرواریدهای ساختگی،
کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
افزون بر این که اعتبار معیار عقل همراه خودش هست، در دین هم بر این تأکید شده، یعنی مخالفتی نشده. کجا؟ قرآن و روایات بارها و بارها مردم رو به تعقل و تفکر و تدبر دعوت کرد. نه در همه امور زندگی، در خود دین، تعقل در خود آنچه قرآن آورده است، تدبر در خود آموزه های قرآن. خب شما می توانید تصور بکنید دینی آموزه های خلاف عقل بیاره و بعد بگه شما تعقل کنید؟ این که دست خودش باز میشه. میتونیم بپذیریم که اسلام گفته تمام چیزهایی رو که من به شما میگم توش تعقل بکنید و بعد خودش یک آموزه خلاف عقل بیاره. پیامبر بفرماید تعقل بکنید و خودش یک سخن و فرمایشی نعوذ بالله خلاف عقل بفرماید. وقتی اسلام میگه تقلید نکن، فکر بکن، دنبال گمان و ظن و شک و وهم نرو، در این موارد باید بگوید که آنچه که من آورده هم معقول است، وگرنه این تناقض میشه. به علاوه در خیلی از جاها قرآن و احادیث استدلالهای عقلی کردن، ادعاهای خودشون رو به طریق برهان آوردن. لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدت، یا خیلی جاهای دیگه. در روایات ما داریم بسیاری از احکام رو به حکم و حکمت خودشون توجه دادن. چرا شراب نخوریم؟ این فسادها رو داره، سلامتی رو به هم میزنه، چرا قمار نکنیم، چرا ربا نخوریم و از این قبیل. یعنی دین بسیاری از آموزه‌های خودش رو مستند به عقل کرده، پس باید بپذیریم که دین چیزی خلاف عقل نگفته که تشویق کرده به تعقل. شما همون کتاب عقل و جهل رو که من در ابتدای برنامه نام بردم مراجعه بفرمایید، صدها حدیث و دهها آیه ما داریم درباره تعقل، تفکر و تدبر نکاتی رو بیان داشتند. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله
برای عقل تعاریف مختلفی بیان شده. از جمله این که گفته شده عقل قوه تشخیص درست از نادرست و معیار ارزیابی انسان از اقوال و افعال خود و دیگرانه و همچون چراغی روشن در مسیر حیات بشری قرار داره تا راه از چاه تشخیص داده بشه. علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تعریف عقل می‌فرماید: عقل عبارت است از نیروی مجردی که در انسان وجود دارد و می تواند مبدع صدور احکام کلی باشد و آدمی به وسیله آن میان حق و باطل و میان راست و دروغ فرق می گذارد. همچنین بر اساس بعضی از روایات عقل و وحی دو حجت خداوند بر بندگانه. در روایتی از امام کاظم علیه السلام اومده که اون حضرت فرمودن خداوند بر مردم دو حجت دارد، حجتی ظاهر و حجتی باطن. پس حجت ظاهر همان فرستادگان و پیامبران و ائمه هستند و حجت باطنی همان عقل است. طبق این حدیث شریف اینطور استنباط میشه که در مکتب اهل بیت علیهم السلام عقل و وحی مکمل یکدیگر. از یک طرف پیامبران با راهنمایی‌هاشون عقل بشر رو شکوفا می‌کنن و از طرف دیگه عقل بشر حجت‌های الهی رو تحکیم و تأیید می‌کنه. معارف جویان عزیز، از شما دعوت می‌کنیم شنونده ادامه سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی عضو هیئت علمی دانشکده علوم حدیث باشید.
حالا ما نمونه‌هایی رو هم عرضه خواهیم کرد، اما پیش از اون اجازه بدید دو تا حدیث که به طور مستقیم کاربرد معیار عقل رو توصیه میکنه براتون توضیح بدن. سخن اول از امام کاظم علیه السلام به هشام ابن حکمه. میدانید که هشام ابن حکم از راویان بزرگ امام صادق و امام کاظم علیه السلام هست و بسیار در علم کلام و اعتقادات قوی و چیره دست بوده. امام کاظم علیه السلام بهش میفرمایند یا هشام ان لله علی الناس حجتین، خداوند دو تا حجت بر مردم داره، حجتن ظاهره و حجتن باطنه. حجت ظاهر چیه؟ فرستادگان، انبیا، ائمه. و اما الظاهره فالرسل والانبیا والائمه و اما الباطنه فالعقول. حجت باطنی چیه؟ عقل های مردم. حجت درونی همین عقل درون ماست. این حدیث در کافی و در تحف العقول اومده، در چند جای دیگه هم اومده. حدیث دیگری از ابن سکیت هست که از راویان بزرگ امام جواد علیه السلام و امام هادی علیه السلام هست، ممکنه که از امام رضا علیه السلام هم روایت نقل کرده باشه. ایشون از امام میپرسه که امروز چه حجتی داریم؟ خب در واقع دورانی که دیگه دارن ائمه زندانی میشن، محبوس میشن، ارتباطش یه با اونها کم میشه. خب ابن سکیت میپرسه اگر ما دسترسی به امام نداشته باشیم حجت چیه؟ امام هادی علیه السلام یا امام رضا علیه السلام، که بیشتر قرائن هست که اینجا امام هادی علیه السلام هست، به ابن سکیت میفرمان که عقل، العقل یعرف به الصادق و علی الله فیصدق و الکاذب علی الله فیکذب. عقل امروز حجت.